با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. ادامه راکت پراگنی ها از خاک پاکستان به افغانستان سبب شده تا نظامیان افغان منتظر دستور رهبران سیاسی باشند برای پاسخ مشابه. کابل فهرست مراکز آموزشی تروریستان در خاک پاکستان را به اسلام آباد سپرد و شدت سرما و برفباری در ولایت فاریاب تلفاتی را به همراه داشت. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مشاور خاص صدراعظم پاکستان دیدار کرده. تلاش‌ها برای پیدا کردن ده‌ها چوپان در ولایت جوزجان که گفته می‌شود در نتیجه برفباری و طوفان‌ها ناپدید شدند، ادامه دارد. و مقام‌های ایرانی پرواز هر گونه طیاره بی پیلوت را بر فضای تهران، پایتخت این کشور، ممنوع اعلام کردند. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مشاور خاص صدراعظم پاکستان دیدار کرده و راه‌های کاهش تنش‌های اخیر میان دو کشور را به بحث گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، تدمچی یممت و دیروز دوشنبه پس از آن با طارق فاطمی در اسلام آباد دیدار کرده که گزارش‌ها در مورد منتقل شدن اسلحه سنگین و توپخانه پاکستان در مرزهای چمن و تورخم پخش شده است. رسانه‌های پاکستان به نقل از نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند که گفته است مذاکرات نماینده سازمان ملل متحد و مشاور صدراعظم پاکستان به تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان متمرکز بوده است. به دنبال چندین حمله در ایالت‌های سند، پنجاب و بلوچستان، اردوی پاکستان به پرتاب ده‌ها راکت در شرق افغانستان اقدام کرد و در عین حال مرزهایش در تورخم و چمن را برای رفت و آمد بست. مقام‌های افغان می‌گویند تمامی نیروهای سرحدی در مناطق مرزی با پاکستان به حالت آماده باش در آمدند و منتظر دستور برای اقدام مشابه هستند. تلاش‌ها برای پیدا کردن ده‌ها چوپان در ولایت جوزجان که گفته می‌شود در نتیجه برفباری و طوفان‌ها ناپدید شدند، ادامه دارد. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، می‌گوید بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده که آنها دریافت کردند، 28 چوپان در ولسوالی درزاب ناپدید شدند. آقای سیاس افزود که تلاش‌های مشترک برای پیدا کردن این افراد ادامه دارد.
28 نفر گفتن که اینا چوپان‌هایی بودن که در محاصره برف گیر ماندن و تیم نجات از پلیس و مردم محل رفته به خاطر نجاتشون که اینا را پیدا بکنن، اما گزارش های ابتدایی است.
در حال از ناپدید شدن ده‌ها چوپان در جوزجان گزارش داده شده که در همجواری این ولایت مقام‌ها از جان دادن 26 تن در نتیجه برفباری‌های سنگین در فاریاب خبر می‌دهند. عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور اشرف غنی دوباره به حیث والی بلخ تعیین شد. بر اساس گزارش‌ها این اقدام بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه صورت گرفت. عطا محمد نور که 53 سال عمر دارد، برای 10 سال به حیث والی بلخ کار کرده بود. او این سمت را در سال 2004 میلادی به عهده گرفت و تا سال 2014 در مقامش باقی ماند. اما با آغاز کار حکومت وحدت ملی، آقای نور به حیث سرپرست مقام ولایت بلخ گماشته شد و با گذشت تقریبا 2.5 سال حالا وی دوباره به حیث والی تعیین شده. در حمله یه توسط بمب دستی بالای یک خانه در ولایت لغمان، 10 تن از اعضای یک خانواده کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی میگوید این حادثه دیروز در ولسوالی بادپخ رخ داد. به گفته آقای زواک، در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز شامل هستند. او افزود که علت این رویداد تا هنوز روشن نشده است. دفتر والی لغمان یک هیئت را به ولسوالی بادپخ فرستاده تا درباره رویداد دیروز تحقیق کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های ایرانی پرواز هر گونه طیاره بی پیلوت را بر فضای تهران، پایتخت این کشور، ممنوع اعلام کردند. این محدودیت در حال اعلان شد که نیروهای امنیتی ایران اخیراً بالای 2 طیاره بی پیلوت در فضای تهران تیراندازی کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حکم ممنوعیت پرواز طیاره‌های بی پیلوت بر فضای تهران از لحظه نخست عملی شده، زیرا از سوی قماندان اعلی اردوی ایران اعلان شده است. بر اساس اعلامیه دولتی بدون اجازه از یکی دو وزیر و رادیو تلویزیون دولتی هیچ کس از سیاره های بی پیلوت یا کمره های پرنده در فضای تهران استفاده کردن نمی توانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بریگ جنرال مک ماستر را به عنوان مشاور امنیت ملیش معرفی کرده است. این اعلان دوشنبه در فلوریدا از سوی ترامپ صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا مک ماستر را یک فرد مجرب در امور مبارزه با شورشگری معرفی کرد که به گفته وی تخصص و شایستگی زیادی دارد. مایک فلن که پیش از این به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا کار می‌کرد، هفته گذشته مجبور به استعفا از مقامش شد. او به خاطر اطلاع رسانی نادرست در مورد گفتگو های مایک پنس معاون رئیس جمهور آن کشور با سفیر روسیه در مورد تحریم ها بر مسکو از مقام مشاور امنیت ملی آمریکا کنار رفت. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دیروز درگذشت. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته که چورکین روز دوشنبه در نیویورک شکار یک مرگ ناگهانی شد. بر اساس این اعلامیه ویتالی چورکین امروز سه‌شنبه 65 ساله میشد. تا هنوز مقام‌های روسی در مورد علت مرگ ویتالی چورکین که برای 9 سال نماینده روسیه در سازمان ملل بود چیزی نگفتند. وی پیش از این به حیث سفیر روسیه در کانادا و بلژیم و به حیث نماینده خاص کشورش در ناتو کرده بود. و اردوی روسیه تایید میکند که 4 سرباز این کشور اخیراً در سوریه کشته شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی وزارت دفاع نشر شد آمده است، نظامیان این کشور روز پنجشنبه 16 فوریه هنگام کشته شدند که موتر حامل آنها با یک بمب کنار جاده برخورد کرد. در خبرنامه آمده که 2 سرباز این کشور همچنان در رویداد پنجشنبه زخمی شدند. بمب در یک سرک که در نزدیکی پایگاه هوایی تیاس و شهر حمص قرار دارد جاسازی شده بود. وزارت دفاع روسیه سربازان این کشور را که در رویداد اخیر در سوریه کشته و زخمی شدند به عنوان مشاورین نظامی معرفی کرده است. این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان همراه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 دقیقه با وقت افغانستان شد و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. ادامه راکت پراگنی ها از خاک پاکستان به افغانستان. نظامیان افغان منتظر دستور رهبران سیاسی اند تا پاسخ مشابه بدهند. شدت سرما و برفباری در ولایت فاریاب تلفات را به همراه داشت. مقام های دولتی افغان از فعالیت پسر طاهر یلداش، پسر رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان خبر می دهند. وزیر دفاع آمریکا در سفر به عراق گفت باور دارد نیروهای دولتی داعش را در شهر موصل سرکوب میکنند. و در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی را میشنوید، برنامه‌ای که در آن مطالب فرهنگی و هنری جا دارند. در مجله امروز با استاد پرتو نادری صحبت داریم.
در اونجا از همین سمبول های دوگانه استفاده میشه و همون جغد پیر از شب از بیداد از استبداد این چیزا که او به صورت سمبولیک بیان میشه که در برابرش باز بامداد است و مثلا آفتاب است و شفق است و این چیزا.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. با ادامه راکت پراگنی های پاکستان، مقام های ارشد در ولایت ننگرهار میگویند هر زمانی که حکومت مرکزی برای آنها دستور بدهد اقدام مشابه علیه پاکستان انجام خواهند داد. بر اساس گزارش ها روز دوشنبه هم چندین منطقه در ولسوالی های شرق افغانستان هدف راکت و توپخانه پاکستان قرار گرفتند. در این حال تلاش ها برای کاهش و حل تنش ها میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و انتظار می رود امروز دروازه تورخم دوباره گشوده شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مقام های ننگرهار و ارگان های امنیتی افغانستان میگویند اگر بحران آغاز شده با پاکستان از راه گفتگوها حل نشود، نیروهای امنیتی افغان علیه پاکستان اقدام بلمثل خواهند کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در مناطق دوردست خط فرضی دیورند تعداد کافی نیروهای سرحدی افغان جابجا شدند و به گفته او برای پاسخ به هر گونه اقدام از سوی دشمن آمادگی دارند.
که حتم بعد از چی سوز زد دیپلماتیک و موضوعات
را تلاش های ما امین است که بحران از راه دیپلماتیک حل شود، اما برای مردم ما این وعده را می دهیم که اگر آنها در آن سوی خط دیورند آمادگی می گیرند، احساسات و مردانگی منصوبین و مردم ما چیز است که هم بد دشمن شکست می دهد و هم از خاک خود دفاع کرده می توانیم. سخنگوی والی ننگرهار افزود حکومت مرکزی افغانستان مشغول گفتگوها با پاکستان به خاطر حل بحران تازه است. به گفته عطاالله خوگیانی، امیدواری های وجود دارد که دروازه تورخم امروز برای رفت آمد مردم باز شود. خوگیانی همچنان افزود روز دوشنبه والی ننگرهار نیروها و مسئولان ارشد امنیتی و شمار از اعضای شورای ولایتی از ولسوالی لالپور دیدن کردند. تنها در چند روز اخیر صدها راکت از جانب پاکستان بالای امین ولسوالی پرتاب شده است. به گفته مقام های ننگرهار، ولسوالی لالپور دیروز هم هدف راکت های سنگین از جانب پاکستان قرار گرفت. بعد دنبال حمله در ایالت سند که ده ها کشته بر جا گذاشت، اسلام آباد نه تنها از راه دیپلماتیک بالای افغانستان فشارها را افزایش داد، بلکه نیروهای امنیتی آن کشور به حملات راکتی و توپخانه در مناطق مرزی شرق افغانستان ادامه دادند. در این حال افغانستان در واکنش به این ادعای مقام های پاکستانی که گفتند رهبران طالبان در مناطق شرقی افغانستان بسر می برند، یک لست 85 نفری از شورشیان را به آن کشور سپرده است. این لست از سوی سفیر افغانستان در اسلام آباد به مقام های پاکستانی سپرده شد که در آن علاوه بر نام های 85 قماندان شورشیان که در آن کشور فعالیت دارند، از موجودیت 32 مرکز شورشیان هم نام برده شده که به گفته مقام های افغان در خاک پاکستان وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. چند پیش رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی یا در کنفرانس امنیتی منشن گفت کشورش درگیر جنگ با 20 گروه شورشی است. یکی از این گروه ها جنبش اسلامی ازبکستان است که حالا نیروهای افغان در شمال افغانستان ظاهراً در برز جنگجویان این گروه می جنگند. حالا مقامات محلی در ولایت فاریاب می گویند پسر طاهر یولداژ رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان دیده شده و در آنجا فعالیت می کند. در گزارش مجیب الرحمن حبیب زای بیشتر بشنوید.
مقامات ولایت سرپل از فعالیت گروهی تروریستی بین المللی در این ولایت شکایت داشته، میگویند که یک شبکه تروریستی ازبکستان به رهبری پسر طاهر یولداژ به تازگی در مرز میان جوزجان و سرپل فعالیتش را آغاز کرده و در حال سربازگیری است. ظاهر وحدت ولی این ولایت در مورد میگوید:
در پنج جبهه گسترده ما با مخالفین در جنگ هستیم. یک ولسوالی ما حدوداً 1.5 سال است که در اشغال مخالفین قرار دارد و در این زمان دهشت افغانان بین المللی هم متاسفانه در اونجا حضور دارند.
ولی ولایت سرپل میگوید که بجز ولسوالی بلخاب و مرکز سرپل، در تمامی ولسوالی های این ولایت مخالفین مسلح دولت فعالیت دارند و تعداد زیاد از گروه های مخالف مسلح دولت یعنی طالبان با گروه داعش که از حمایت مالی بیشتر برخوردار است بیعت کردند و تعداد هم در حال مذاکره با داعش هستند. وی در رابطه گفت:
ولی امروز شما در جریان هستید که داعش هم در اونجا بیرق بلند کرده و تعداد از قماندان‌های طالبان هم به داعش پیوسته و تعداد دیگه‌ش هم در حال مذاکره با طالبان هست و احتمال داره که این مذاکرات چون اگر نتیجه بده اونا قوی‌تر در ساحه عملشون رو آغاز خواهد کردن.
ولی سرپل میگوید که از مدت 1.5 سال به این طرف طالبان مسلح در ولسوالی کوهستان‌آتین ولایت فعالیت داشته و مراکز تربیتی تورستان و جلب و جذب نیروهای ضد دولتی را ایجاد کردند. آگاهان میگویند سرپلی که از ولایات کلیدی زون شمال بوده و با افزایش ناامنی در این ولایت به امنیت جوزجان، بلخ و فاریاب نیز صدمه وارد میشود. ذبیح الله حساس، یکی از آگاهان امور سیاسی در شمال کشور، میگوید که افزایش حضور تروریستان خارجی در این ولایت باعث طولانی شدن ناامنی ها در سرپل و شمال کشور خواهد شد. وی در مورد میافزاید:
سرپل
سرپل که در یک موقعیت کلیدی جغرافیایی قرار دارد، اگر ناامنی در این ولایت بیشتر شود، ولایات دیگر در زون شما نیز ناامن خواهند شد. ولسوالی کوهستانا در دست جنگجویان ازبک قرار دارد. آنها در اینجا مراکز دهشت افغانی ایجاد کردند و توریست تربیه می کنند. این در حال است که پیش از این نیز مقامات امنیتی سرپل بارها از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت شکایت داشته و حکومت مرکزی را به عدم حمایت از حکومت محلی در راستای راه اندازی عملیات علیه طالبان و مخالفین مسلح متهم کردند. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، پس از ساعت 9:30 در همین برنامه مجله آزادی را میشنوید، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. در این برنامه با پرتو نادری گفتگو و صحبت داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. برف شدید و بسته بودن راه‌های مواصلاتی در دو شبانه روز گذشته حداقل جان 6 نفر را در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب گرفته است. باشنده‌های محل در تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که 8 نفر دیگر مجروحند و تداوی آنها نیز تقریبا ناممکن شده. مواد غذایی نیز در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب در حال تمام شدن است و مردم در وضعیت ناگوار زندگی می‌کنند. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
وکیل محیب الله باشنده منطقه بندر ولسوالی کوهستان میگوید به اثر فرو ریختن منازل تا حال 6 نفر از اهالی جان باخته و 8 تن دیگر زخمی گردیدند.
تقریبا ضخامت برف 1 متر رسیده. در مجموع 6 نفر تلفات داریم و تعداد 8 نفر هم زخمی داریم. سطح ولسوالی کوهستان در حدود 1000 خانه تخریب شده. مواشی هم زیاد تلف شده. در مرکز بندر حدود 23500 مواشی اعلام
وی همچنان می افزاید به اثر بارش برفهای سنگین همراه های مواصلاتی بین روستاها و هم مرکز شهر به کلی مسدود می باشد.
از قریه به قریه فعلا رفت آمد به کلی مسدود است. راه مواصلاتی بین بندر لوراش هم به اثر برفداری ها هم به اثر تاریخ فعلا مسدود است. از کوهستان یعنی بندر لوراش تا میمنک و به کلی هم برای فعلا راه رفت آمد و مرور است کم قطع است. مردم با مواد غذایی اشد ضرورت دارند. اگر یک گوری آرد 50 کیلویی فعلا در میمنه اگر 15 صد باشه در کوهستان فعلا در 5000 هم بخری پیدا کردن نمیتونید.
عبدالرحمن پناه باشنده دیگر کوهستان وضعیت صحی مردم را وخیم عنوان کرده میگوید با بند شدن راهها مردم با قلت دارو و دکتر مواجه میباشند.
در میان گریه های نوگر گریه پردرد باشد کارگر از اثر مسدود بودن راه ملت ما به یک تابلت اشد ضرورت دارند و برایشان هیچ دکتری وجود نداره، دوا به کلی وجود نداره، پیدا نمیشه. حرف ما همیست که هرچی آجلتر دواها را طریق تیاره میشه انتقال بتی و مردم مستفید شود.
با این حال سید انور سادات والی فاریاب میگوید و مسئولان زیربط هدایت دادیم تا ابتدا کمک های نقدی برای خانواده های جانباختگان در ولسوالی های مربوط رسانیده شود.
کمک هایی که مواد غذایی اینا یا پوشاکی و غیر مواد غیر غذایی امکانات در جواب فیران وجود دارن، نهادهای کمک کننده و ادارات ما را اونا کمک میرسانن. وظیفه سپردیم، امروز فیصله کردیم یک مشت پول به خانواده شهدا از طریق ولسوال صاحبا و کمیته مبارزه با حوادث ولسوالی ها به اونا برسه.
و گفته باشندگان اگر دولت در قسمت بازگشایی راههای مواصلاتی کوهستان و انتقال مواد اولیه غذایی و غیر غذایی و دارو اقدام ننماید، مردم با تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت مواجه خواهند شد.
از کشته شدن حداقل 6 نفر در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب شنیدید. گفته می شود که در مجموع در سراسر این ولایت 26 نفر در نتیجه سردی هوا و برفباری شدید هلاک شدند. سید انور سادات والی فاریاب بر رسانه ها گفت
متاسفانه 26 نفر ما شهید داریم و 9 نفر زخمی است که هم در ولسوالی ها و هم در ناحیه شهر ما تلفات جانی و مالی داریم. بیشتر از 20000 مواشی یا تلف شدند یا لادرک شدند که تا هنوز تحقیقات به خاطر یافتن از این جریان داره و همچنان 30 نفر چوپان گفته میشه که ارتباطش قطع شده در ولسوالی بلچراغ. در اونجا هم نیروهای امنیتی و رضاکارهایی که به خاطر نجات از اینا کار میکنن تلاش دارن تا اینها را پیدا کنن و به اونا وصل شون.
باشنده های ولایت فاریاب نیز خواهان کمک های عاجل هستند و از وضعیت دشوار زندگی خود شکایت می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، البته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. با عملی شدن طرح کوچکسازی حوزه های انتخاباتی، مردم می توانند عادلانه تر نماینده هایشان را انتخاب کنند. این را رفیع الله بیدار می گوید. آقای بیدار یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است که در مصاحبه با رادیو آزادی این سخن را گفته. سحر لیوال گزارشگر رادیو آزادی در ابتدا از آقای بیدار پرسیده است که کار روی تهیه این طرح به کجا رسیده.
بعد از قرار مشتری جدید در خلال 3 ماه یک طرح جامعی را در رابطه با کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی به کابینه ارائه می کرد که در این روزها این مدت زمان 3 ماه رو به تکمیل شدن هستند و کمیسیون چنین طرحی را تهیه دیده و به مقام ریاست جمهوری و به خصوص به تصویب کابینه ارائه می کرد و این طرز تطبیق و تعیین چنین حوزه ها در قانون پیش بینی شده هستند که مطابق با روحیه ماده 83 قانون اساسی باید باشد، یعنی عمومی بودن و عادلانه بودن تمام رای دهندگان و حوزه های انتخاباتی که ترسیم میشه مجددا خیلی مهم است که رعایت شود.
آیا بحث ها در مورد کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی که از قبل آغاز شده بود به نتیجه رسیده و گفته شده بود پیش از این که در 20 ماه فوریه این طرح به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد و امروز 20 فوریه این طرح تکمیل شده و فرستاده شد؟
اصلا ما با تاریخ 7 کار آغاز کردیم، یعنی 7 قوس. پس ما 6 روز دیگه هم داریم که این مدت تمام میشه. در این روزای قریبی که این مدت تکمیل میشه 3 ماه، ما مصمم هستیم که چون در هماده هستن و با کابینه ارائه میشه که این طرح جامعه هستن در مجموع بعد از مشورت های لازمی چون این طرح تهیه داشته و با کابینه پیشکش میشه.
برخی از ناظرین مسائل انتخاباتی نگرانی دارن و میگن که در صورت تایید این طرح از سوی کابینه این میتونه پروسه انتخابات را طویل بسازه، یعنی مدت بیشتر را در بر بگیره. در این باره نظر شما چی است؟
اولی که ما متوقع هستیم که کابینه چون که در قانون پیش بینی شده بررسی های خود راجب به طرح شاید داشته باشه و در نهایت تصویب میکنه و آنچه که تصویب میشه برای کمیسیون در قانون پیش بینی شده هستند که مورد اجرا قرار میگیرد. ما توقع داریم که به زودترین فرصت چنین بررسی ها یا چنین تصویبی صورت بگیرد که برای ما اجرایی بودن این طرح وجود باشه و ما کمیسیون اقدامات لازمه اجرایی خود در نظر
بگیرد. بله، و امی طرح کوچکسازی حوزه های انتخاباتی چی سودی را میتونه روی بهتر برگزار شدن انتخابات داشته باشد؟
واقعا این است که در چند ولایت افغانستان مثال های در گذشته موجود بودند و به خصوص که حوزه هایی که تمام ولایت یک حوزه باشه خیلی مؤثر نبوده و نمایندگی مردم که تا نمایندگان خود ارسال بکنه و هم به شورای ولایتی و هم به پارلمان. از این مسئله ایجاد شد که به قانون جدید برای کوچک ساختن یعنی عادلانه تر نمایندگان خود انتخاب بکنن و سیمای خود را ببینند و در گوشه بستر اون ولایت نمایندگی بکنند افرادی که او انتخاب میکنند. از این خاطر این کوچک شدن حوزه انتخاباتی علی است و بستر که موکلین هم با وکیلانش رابطه مستقیم پیدا میکنند از این لحاظ خیلی مهم است.
رفیع الله بیدار عضو کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
صدر اعظم عراق میگوید کشورش برای شکست دادن گروه داعش به حمایت آمریکا نیاز دارد. حیدر العبادی در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بغداد همچنان افزود که حالا عراق در حد قرار گرفته که داعش را به صورت کامل شکست می‌دهد. جیمز ماتیس هم گفت که نیروهای عراقی با مهارت فوق‌العاده عملیات موصول را پیش بردند. جزئیات در این مورد در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق درست یک روز پس از اعلان عملیات نظامی گسترده علیه گروه داعش در موصل صورت گرفت. جیمز ماتیس که در یک سفر از پیش اعلان نشده به عراق رسید، روز دوشنبه در بغداد با حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. عبادی در جریان صحبت‌هایش گفت که خیلی مهم است آمریکا و عراق با هم یک جا کار کنند تا داعش را شکست دهند و نابود سازند.
واليوم نحن في الجانب الايمن لمدينه
امروز نیروهای ما قهرمانانه در سمت راست موصل میجنگند و در حمایت نیروهای بین المللی قرار دارند. ما به این پشتیبانی نیاز داریم، زیرا داعش یک گروه تروریستی بین المللی است که در عراق، سوریه و سایر کشورها فعالیت دارد. گروه داعش در دهم جون سال 2014 شهر موصل را تصرف کرد. تخمین می شود این شهر در حال حاضر 650 هزار جمعیت دارد و در محاصره کامل بسر می برد. پس از حدود 100 روز وقفه، صدر اعظم عراق شنبه شب دستور آغاز مجدد عملیات نظامی برای بازپسگیری این شهر را صادر کرد و عملیات روز یک شنبه آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا از عملیات جاری برای بازپسگیری شهر موصل خیلی ستایش کرد و گفت نیروهای عراقی خیلی با مهارت این عملیات را پیش می برند. من اینجا در نخستین ماه کاریم آمدم تا با اردوی شما حرمت بگذارم. آنها خیلی عالی در مورد مردم برخورد میکنند که میخواهند از قید داعش آزاد شوند و هم در این حال شکست قاطعانه به داعش بدهند. من به عملیات موصل احترام نظامی میکنم. با وجود مقاومت شدید خیلی با مهارت پیش برده شد. در آستانه سفر به عراق جیمز ماتیس گفت که امریکا هیچگاه به فکر اشغال کشور دیگر نیست. وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران این را هم گفت که ایالات متحده هیچگاه به دنبال نفت و گاز عراق نبوده و نخواهد بود. اما این اظهارات جیمز ماتیس با آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود در مغایرت قرار دارد. آقای ترامپ چند پیش در دیدار با کارمندان CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته بود کشورش باید نفت عراق را در کنترل می‌گرفت. اما وی تاکید کرد که هنوز هم مشکل نیست و شاید آمریکا این فرصت را دوباره دریابد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
چشم رایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم و حالا هم زرغون منگل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان.
نشریه The American Conservative چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان رئیس جمهور ترامپ چرا باید ماموریت افغانستان را مشخص بسازد. به نوشته نشریه قرار است وزیر دفاع امریکا، رئیس کمیته لوید رستیزان آن کشور، وزیر خارجه، رئیس استخبارات ملی و سرپرست مشاور امنیت ملی امریکا هفته آینده پلان جدید نظامی به هدف سرکوب داعش را بر رئیس جمهور ترامپ پیشکش کنند. به نوشته نشریه، رئیس جمهور ترامپ باید به وزارت‌های دفاع، خارجه و جامعه استخباراتی کشورش دستور بدهد برای ماموریت نظامی و سیاسی آمریکا در افغانستان هم یک ارزیابی مشابه را علیه طالبان انجام دهند. به نوشته نشریه، در صدر این ارزیابی باید سوال عمده مطرح شود و آن این که آیا مفهوم متعارف پیروزی در جنگ افغانستان، سرکوب طالبان در میدان جنگ، محو القاعده، ایجاد یک اردوی غیر وابسته و عاری از فساد در افغانستان با توانایی کافی برای کنترل تمام خاک آن کشور و ایجاد یک حکومت قوی که اصول دموکراسی را احترام می کند امکان پذیر است؟ به نوشته نشریه The American Conservative، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال حاضر به پایین‌ترین سطح آن بعد سال 2002 میلادی قرار دارد، ولی قوای عملیات‌های خاص و نیروهای هوایی آمریکا هنوز هم در وقت نیاز با قوای افغان همکاری می کنند. به نوشته نشریه، وضعیت امنیتی در افغانستان به سمت نادرست در حرکت است. بر اساس گزارش تازه سیگار و معلومات ماموریت ملل متحد در افغانستان، ساحه قلمرو تحت کنترل حکومت افغانستان در حال فشرده شدن است. نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارش می‌دهند که حدود 57% از ولسوالی‌های افغانستان از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف در کنترل نیروهای افغانند که این رقم 15% کمتر از همین زمان در سال 2015 است. به نوشته نشریه، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از افغانستان به ندرت نام گرفته شد، حال که رئیس جمهور ترامپ سرقومندان اعلای قوای مسلح آمریکا است و در برابر قوای آمریکایی مستقر در افغانستان که علیه طالبان می جنگد و در برابر مالیه دهندگان آمریکایی که حدود 73% مصارف اردوی افغانستان را می پردازند، موظف است و مسئولیت دارد که پالیسی هایی را برگزیند که منافع امنیتی آمریکا را تامین نماید. نشریه آنلاین ریلیف وب نیز در مطلب در مورد افغانستان به اوضاع امنیتی این کشور تمرکز نموده و از پرتاب راکت ها از خاک پاکستان بر شرق افغانستان نوشته که صدها خانواده را بی جا کرده است. نشریه سخنان کیت اوروک رئیس کمیته نروژ برای مهاجرین در افغانستان را گرفته که گفته است پرتاب راکت ها از آن سوی سرحد به ننگرهار و کنر خانواده های افغان را به فرار واداشته است. بدون در نظر داشت این که این حملات کورکورانند یا هدفمند، مردم ملکی را مجبور به ترک مناطق اصلیشان می سازد و این عمل یک تخطی از قوانین بشری بین المللی بوده و باید متوقف گردد.
و حالا هم به نیمه دوم برنامه و ساعت رسیدیم. کمتر از 30 دقیقه دیگری که از این برنامه باقی مانده به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، مجله ای که دارن مطالب هنری و فرهنگی جا دارن. فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام برنامه های رادیو آزادی رو شنیده میتونین و بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوید. من امید مرزبان حالا اجازه میخواهم ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برخواهم گشت. با رادیو آزادی باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان قربقه و موش. در مذمت دوستان نااهل و عواقب اعتماد در سادگی، باروق شفیعی به دنیای فانیش تافت و یک پشتار شعر برای زنده ها گذاشت. گفتشنودی در پیرامون حیات شاعری و کمی هم سیاسی آن مرد مصمم و خوشروی را با شاعر معاصر و درداشنا پرتو نادری داریم. صحبت خانم هنرپیشه‌ای که در سریال نخود سیاه نقش محوری داشت و از غنیمت‌های تئاتر و سینماست پیشکش شما خواهد شد. آهنگی از ناشناس را بسته بر شعر مرحوم باروق شفیعی نیز در لابلای پروگرام می شنوید. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته کمیسیون نامگذاری جاده ها در نشست یک جاده در مسیر کابل را به نام جاده محمد موسی شفیق مسمی نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، نشست کمیسیون نامگذاری جاده های مرکز و ولایت های کشور بر ریاست دکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود. روی نامگذاری چند جاده در شهر کابل و ولایات کشور و نامگذاری آنها به نام های شخصیت های ملی بحث صورت گرفت. اعضای کمیسیون در این نشست نامگذاری جاده‌ای را که از چهارراهی ملک اصغر الی چهارراهی صدارت امتداد دارد به نام شخصیت ملی محمد موسی شفیق مسمی نمودند. با مهاجرت غیرقانونی نبگوییم. عنوان تئاتری بود که سه‌شنبه گذشته از سوی هنرمندان تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ در سالن مطبوعات هرات اجرا شد. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هدف از اجرای این نمایش را انعکاس مشکلات ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی خواند. تئاتر هرات از سال 1301 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر نیز گاه گاهی فعالیت‌های هنری خود را در انعکاس ناهنجاری‌های اجتماعی و آگاهی دهی مردم اجرا می‌کند. احمد جاوید زرغام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در ختم این نمایش فعالیت هنری هنرمندان تئاتر را قابل قدر دانست. این تئاتر هنری با همکاری دفتر حمایت پایدار در افغانستان و هلپ نمایش داده شد. تا اکنون هنرمندان تئاتر تحت همین عنوان بیش از 15 نمایش را در سطح قریه‌های مختلف اجرا نمودند. شاعر و نویسنده افغان وزیر اطلاعات و فرهنگ اسبق بارق شفیعی در کشور جرمنی وفات نمود. بارق شفیعی متولد سال 1309 در رکاخانه کابل است. مرحوم شفیعی در سال 1341 مدیر مسئول مجله جواندون و در سال 1344 مدیر مسئول مجله پشتون ژغ بود. بارق شفیعی در سال 1357 وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. شفیعی آثار نظمی زیاد با محتوای سیاسی و فرهنگی دارد. در مورد مرحوم بارق شفیعی در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز گزارش داریم.
این بیت الامثال را شماری از ما شنیده ایم که دشمن دانا که غمی جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم و نوعی دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم، اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است. این را همه می دانند و به شرط آن که حین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردند. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید و اما دائما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دائما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنن و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندن تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را با خبر کنن. و چند روزی چنین کردند و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند، اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدند با تعجب می پرسیدند: عجب کلاغ هیله‌گری، چگونه در آب رفته و قورباغه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قورباغه بسته؟ قورباغه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می زد: این است سزای دوستی با مردم نااهل.
من هم جهان خیشتن آباد می کنم، خود را ز بند شوم تو آزاد می کنم. من با تو دشمنم، من با تو و نظام سیاهی تو دشمنم. بند کوتاه از شعر نفرین بارق شفیعی از غنیمت های شعر و ادب معاصر بود که هفته قبل از جماعه شاعران و نویسندگان بیرون و به دار فانی سفر کرد، جایش بهشت برین باد. تمایزی که بارق شفیعی از سایر شاعران داشت، او چون سلیمان لایق مرد سیاست، فرهنگ و ادب بود و کرکتر صمیمی، متبسم، سیمای خوش و صدای دلنواز داشت و شعر را خوب دکلمه می کرد. بارق شفیعی به باور آشنایانش مرد حوصله و اما پرکار و در بعد ادبیات و سیاست خود را مصروف نموده بود و به باور پرتو نادری شور سیاست داشت و پرخاش و اعتراض و هوای دگرگونی نظام. به هدف شناسایی بیشتر و آگاهی از حیات سیاسی، فرهنگی و ادبی مرحوم بارق شفیعی، مجری برنامه صحبت با استاد پرتو نادری، شاعر و منتقد ادبی داشته که تا حدود ریزکاری ها در آثار وی را برجسته می سازد.
محترم استاد پرتو نادری، شاعر و نویسنده، با تاسف اطلاع گرفتیم که شاعر و نویسنده بارق شفیعی جهان فانی را ودا گفت. اولا می خواهیم در مورد نظر شما را داشته باشیم و بعدا در مورد گزینه استاک بارق شفیعی چیزهایی بگوییم که استاک چه تمایزی از نظر محتوا با سایر شعرهای همگون خود داشت.
تشکر از شما. خداوند مغفرت کنه شاعر ارجمند محمد حسن بارق شفیعی را. بارق شفیعی به سال 13 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد و در سال 1333 نخستین شعرهایش در مطبوعات کابل انتشار یافت و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل را خواند و از همان دوران به کار شعر شاعری آغاز کرد. در مورد ستاک بارخشفی بگویم که پیش از ستاک بارخشفی در سال 1341 یک کتاب چاپ شده بود به نام نوی شعرونه یا اشعار نو. دو بخش داشت، یک بخش پشتو و بخش فارسی، که در بخش فارسی شعر 16 تن از شاعران نوجوی آن روزگار آمده بود و در بخش پشتو هم شعر 6 تن. در همین کتاب هم چند نمونه از شعرهای بارخشفی آمده و در حقیقت از نظر اسناد تاریخی که در مورد دیگرگونی یا تحول شعر افغانستان به طرف شعر مدرن یا شعر اوزان آزادی عروضی اگر ما سند جستجو کنیم، بدون تردید که اولین سند ما همین کتاب است. با سال 1342 گزینه شعری بارخشفی چاپ شد به نام ستاک. ستاک یک مجموعه بسیار استثنایی در آن روزگار بود، هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا، یعنی تجربه های نخستین بارخشفی به حیث یک شاعر پیشگام در عرصه شعر مدرن است و تلاش های برای سرایش در اوزان آزاد عروضی و از نظر محتوا بیشترینه این گزینه یک گزینه سیاسی است، یعنی شعرهای سیاسی، شعرهای اجتماعی و شعرهای فراخواندن مردم به طرف مبارزه در برابر بی‌عدالتی و استبداد. و حتی می شود گفت که بارخشفی در این گزینه خود یک شاعر مقاومت روزگار خود است.
شعر دیگه به نام نفرین هست. نفرین در دوران ظاهرشاه سروده شده. این نفرین ها پی هم به جغد و پیر و به دزد شب و دیو سیاه و چند دیگه می فرسته. چه هدفی را این می رسانه؟
دقیقاً این شعر نفرین به سال 1349 سروده شده و مخاطبش نظام شاه است. خب بارخشفی یک شاعر بود که پیرو یک ایدئولوژی خاص و یک سیاست خاص، عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان جنای پرچم بود و اولین مدیر مسئول نشریه خلق بود که وقتی که هنوز انشعاب در این حزب رخ نداده بود این مدیر مسئول اونجا بود. او همون شعرش هم شعر پرخاش در برابر حاکمیت است و در اونجا از همین سمبول های دوگانه استفاده میشه و همو جغد پیر از شب از بیداد از استبداد، این چیزا که او به صورت سمبولیک بیان میشه که در برابرش باز بامداد است و مثلا آفتاب است و شفق است و این چیزا، که یعنی به این مفهوم که ما با این نظام نیستیم و این نظام را مثلا قبول نداریم و مردم فرا خوانده میشه برای دیگرگونی نظام، که بیشترین شعرهای بارخشفی همین محتوا را داره، یک محتوای سیاسی که حتی میشه گفت که همین دستبندی را در شعر همون روزگار در شعر بسیار شاعران میبینیم که اول توصیف شب است. همیشه شب یک نمادی برای استبداد و نظام است، توصیف تاریکی است، بیداد است، بیچارگی است، و بعد در برابرش مقابله نور و روشنایی و که در وجود مردم در برابر این بیداد است و سرانجام رسیدن به آفتاب سرخ و آفتاب بامداد سرخ که عبارت از همون مدینه فاضله یا همون انقلاب یا تحول اجتماعی که شاعر در ذهن خود داره به همون مسئله اشاره میکنه.
جناب پرتو، آقای شفیعی شعرهای پراگنده داشت، در هر موضوعی بود. این ردبندی شعر بارخشفی در کدام پله ها است؟ این در کدام مرحله سروده شده؟
بارخشفی مجموعه ستاک گفتم که در دهه 40 یعنی 1342 به نشر رسید که بدون شک شعرها قبلا سروده شده بوده. از همین خاطر از نخستین موج شاعران نیمایی افغانستان میتونیم بارخشفی را به حساب بیاریم. و چون دارای یک ایدئولوژی سیاسی بود، شعرهایش اکثرا آمیخته میشه با امین سیاست و با ایدئولوژی، ولی در پهلوی ازی بارخشفی شعرها و غزلهای بسیار عاشقانه داره، شعرهای تغزلی داره و بسیاری شعرهایش با وسیله بسیاری از آوازخانهای معروف محمد رفی و خانم ژیلا، ای تازه گل تو زینت گلزار کیستی، یا مثلا با وسیله استاد خیال، با وسیله ناشناس، با وسیله اینا هم اجرا شده. یعنی همیشه شاعر سیاسی نبوده، گاهگاهی یا بگم با خود و با عواطف درونی خود مشهور بوده و شعرهای تغزلی هم سروده، ولی فرم شعرهاش از آغاز یک مقدار تلاش برای شکستن فرمهای کلاسیک بود، یعنی میخواست که همیشه یعنی یک شاعر باشه که مثلا کمتر میخواست که در اون فرمهای کلاسیک شعر بگه، ولی به هر حال عادت ذهنی ما به گونه‌ای است که یک شاعری که همیشه شعری سپید میگه باز یکی دوبار میره یک مثنوی و یک غزل هم میگه، چون شاعری بوده که زیاد سیاسی سرا و بودی دیگری شعرش که عبارت از عاشقانه هاش باشه توجه کمتر صورت میگیره. منتها در مورد بارق شفیعی باید یک سخن را مشخص بسازیم که بارق شفیعی را اگر دوران شاعری شما دسته‌بندی کنیم، یکی بارق شفیعی تا این کودتای ثور است، یکی هم بارق شفیعی بعد از کودتای ثور مثلا تا مارکس یا دست کم تا فروپاشی نظام حزب دموکراتیک خلق افغانستان. پیش از او بارق شفیعی مخاطبش مردم است، کارگر است، دیقان است، برای تحول اجتماعی فکر میکنه و برای دیگرگونی نظام. ولی بعد از پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بارق شفیعی دیگه به یک شاعر رسمی و دولتی تبدیل میشه و همیشه در تلاش منظوم ساختن ایدئولوژی خود است و در منظوم ساختن خواسته های حزب است و این مرحله شاعریش واقعا مرحله است که افول بارق شفیعی است و حتی خواننده های خود از دست میده. در دهه 50 بارق شفیعی یکی از معروف ترین شاعران افغانستان بود، یعنی بسیار معروف بود. البته این سخن ما به این معنا نیست که او از شاعران هم روزگار خود بهترین شعرها را میسرود، نه، ولی این شهرت یزی بیشتر بود و اون شهرتش هم برمیگشت به همون شعرهای سیاسی که در اون روزگار میگفت و اون شعرهای سیاسی رفته بود با اون جنبش چپ آمیخته بود، یعنی در مظاهرات در کجاها اینجا خوانده میشد و به شاعر یک شهرتی را به بار آورده بود.
محترم برتر نادری، از صحبت های در مورد مرحوم بارق شفیعی از شما تشکر.
ای بی وفا برو که شبستان خاطرم دیگر نجای جلوه ی زوق وصال تو، زاندم که پی براز نهان تو بردم، کابوس خواب راحتم هر شب خیال تو، رفتی دیگر میان که در این دل نجای تو، رفتی دیگر میان که در این دل نجای تو، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. اشار دلکشم دیگر نتاب دفتر چشمان مست تو، گردید چهرات با غبار گناه نهان، خاموش گشت شام محبت با دست تو، دیگر تو وان ستاره روشن بنیستی، دیگر تو وان ستاره روشن بنیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. بر مزار تمنا کنم پیغام، زین بعد بر مزار تمنا کنم پیغام، آیم در آب ماتم گذشته.
هفته قبل در مورد سریال افغانی نخود سیاه و ضرورت سازماندهی چنین سریال در دایره هنر و تمثیل با همایون پیروز رئیس تولید برنامه های فرهنگی رادیو تلویزیون ملی داشتیم. و اما در این هفته با هنرمند مشهور و نقش محوری این سریال بانو یاسمین یارمل گفت و شنود داریم. خانم یارمل از غنیمت‌های روزگار در صحنه تمثیل و سینما است و شمار زیاد مردم از هنر او به خصوص در این سریال راضی اند. تهیه کننده برنامه مجله آزادی صحبت با این بانو انجام داده که به شنیدن آن شما را دعوت می نماییم.
خب
خانم یاسمین یارمل، هنرپیشه موفق کشور، قرار معلوم در سریال نخود سیاه رول شما خیلی عمده بود و از زبان خود شما شنونده ها بشنوند که رول شما در این سریال تا چه حدودی بود؟
بله، از ادب و سلام دارم خدمت تمام شنونده های عزیزی که ما را از ورای امواج رادیوی آزادی میشنوند. در قدم نخست باید بگویم که ما در سریال نخود سیاه یک نقش تقریبا محوری دارم که دیگه اکتورها یا بگویم کرکترها در اطراف از این محور میچرخن و این بیانگر یک زن شجاع و یک زن مبارز است که تانسته در زندگی خود با مشکلات با چالش هایی که صدرای عزیز مبارزه بکنه و تا اندازی بتانه همی مشکلات خود را رفع بکنه و با قامت استوار در خدمت خانواده و وطن و مردم خود قرار بگیره و علیه مفاسد اجتماعی مبارزه بکنه.
از رول خود در سریال تا چه حدی راضی هستین؟ و مردم هم این سریال دیدن عکس العمل های هم دارن، اما خود شما با توجه به هنری که دارین رول خودش چگونه مثلا ارزیابی میکنین؟ آیا موفق بودین دی؟
یک موضوع خدمت شما برز برسانم که رضایت ما او قدر شرط نیست که رضایت مردم در این شرط است. ما امیدوار هستیم که مردم بتونه که نقش ما را قبول بکنن که ما یعنی ازودی نقش برآمدن میتونم یا نمیتونم. در هر حالش خودم چندان رضایت کامل ندارم، به دلیل از اینکه سریال یک سریالی است که به حساب بگویم روال اجتماعی خود داره، فساد اجتماعی درون نیفته هست، جنجالای خود داره، ولی آنچه برای یک سریال ضرورت است ما به او نیاز بیشتر داریم، یعنی کمبودات فراوان داریم که این میتونه که عدم موفقیت ما را ارائه بکنه، چون که سریال از خود بسیار نواقصات داره. نواقص به مفهوم از اینکه مثلا ما از لحاظ تکنیکی بسیار نواقص داریم، آنچه که باید در دسترس ما قرار بگیره وسایل تکنیک است. امروز همه چیز سر تکنیک و تکنولوژی استوار است. ما یک هنرپیشه هستم، بر من نقش سپرده میشه، مثلا ما وقتی که نقش خود ایفا میکنم یک کمره داریم، یک کمره نمیتونه که آن چیزی که لازم است بگیره. ما اقلا با ارائه نقش خود با سه کمره ضرورت داریم، اما در ساوند سیستم، اما در وسایل بسیار مدرن
که این مسائلی هست که اینا ابتدایی هستن و این سریال های اول و دوم است. شاید به سریال هایی که سوم و چهارم و پنجم اگر تولید شوه شاید این نواقص تکنیکی حل شوه. از نظر شما روند سریال سازی در افغانستان و هم از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان چه هست؟ آیا مطمئن به این هستین که امی روند موفقانه پیش خواهد رفت و سریال های دیگه هم تولید شوه؟
بله، اگر ما بتونیم امو میارایی را که لازم است برای یک سریال او را ما آماده بسازیم، طبعا که موفقیت از آن ماست، به خاطر که ما هنرپیشه ها، ما منظورم البته خودم نیستم، در اطراف ما بسیار کسانی هستند که با بسیار سعی و تلاش کوشش میکنن که هنر خود ارائه بکنن، ولیکن ما به یک امایی قوی ضرورت داریم. مثلا در قدم اول ما به لباس ضرورت داریم، به لوکیشن بسیار خوب ضرورت داریم. ما مثلا مجبور هستیم که به خاطر سریال خود حتی خانه ها را اعمار بکنیم، بسازیم تا مطابق از این سریال باشه و ایده های سریال ما دو پیاده کنیم. مثلا لباس یک چیز بسیار مهم است برای یک ارائه یک نقش. اگر من یک نقش فقیر داشته باشم، میتونم یک لباس بسیار مجلل بپوشم؟ نمیتونم. و اگر یک نقش بسیار خوب بازی بکنم، نمیتونم یک لباس کهنه را بپوشم؟ که اینی نواقصات است که ما را به بنبست و به مشکلات روبرو میسازه یا دچار میسازه، که اگر این برآورده شود یقینا که ما میتونیم با خود ما بر شما تعهد میکنم که میتونیم با دیگر سریال ها به اصطلاح بگویم که برابری و همسری کنیم و تا از اونا هم پیشی بگیریم، در صورتی که ما اینمی سریال های خود میاری بسازیم.
به نظر شما کمبود پرسنل که ما یک هنرمند های انگوش شماری غنیمت هایی داریم، آیا شما در اطراف خود کمبود احساس نمی کنین مثلا هنرمند های معاون دیگی سریال جالب بسازن؟
100%. چرا نه؟ ما فوق العاده کمبودات هنرمند داریم و هنرپیشا. بیشتر در سوال پیشتر ما متوجه شدیم که دوست ما گفتن که ما دایرکترهای ما میرن از مالک بیرون، مثلا هنرپیشه های زن هم میخواین که بیاین تا نقشی ارائه کنن. یقینا نموتر هست وقتی که ما با هنرپیشه مثلا 16 ساله 17 ساله ضرورت داشته باشیم و نتانیم از جامعه خود او استخدام بکنیم، پس چی کنیم؟ ناگزیر هستیم گریم به کشورهای دیگه مراجعه بکنیم و از اونجا استخدام بکنی، به دلیل از اینکه ما نتونستیم مردم خود باورمند بسازیم که هنر هم یک پیشه است، تا مردم ما باور پیدا بکنه که واقعا نبود هنر پیشه زن کمبوداتی هست در اجتماع ما، در جامعه ما. هر هان وقتی که مردم ما، اجتماع ما باور یقینشان این شد که هنر پیشه زن موجودیتش حتمی است و باید دولت و ارگانهایی که مسئولیت از این را دارن باید این را حمایه بکنن، او وقت است که من هم مگذارم که دخترم بیاید در کنار من هنر پیشه باشه. ولی وقتی که با حالتی که ما قرار داریم قرار داشته باشه، نه تنها من نمگذارم، دیگرها هم نمیخواین که اولادشان قربانی از این به اصطلاح بگویم که فرهنگ نافرهنگ شون.
خیلی زیاد تشکر یاسمین یارمن.
تشکر از شما.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.